بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو جلسه است در یکی از آیات سوره مبارکه انبیا بحث آیه درباره 124,000 پیغمبر و ائمه طاهرین بنا به روایات اهل بیت. حقیقت آیه نشون میده که مبعوث کردن پیغمبران و عطا کردن مقام امامت به ائمه رحمت پروردگار برای بندگانه که با این رحمت راه رشد و کمال برای انسان در دنیا باز میشه و راه مغفرت و بهشت در آخرت به روی مردم باز میشه. اونایی که با انبیای خدا پیوندی ندارن، با ائمه پیوندی ندارن، نیومدن این منابع رحمت رو بشناسن. پروردگار عالم در سوره انعام و انفال همه اونها رو مرده میدونه، میت. ولی شاه باشن، سلطان باشن، رئیس جمهور باشن، وکیل باشن، وزیر باشن، عالم باشن، استاد باشن، همه رو میگه میتن. ولی یه مرده متحرک، یه مرده‌ای که بدنش نمرده ولی روحش، قلبش مرده، چون حوزه جاذبه رحمت و مغفرت رو با جدا زندگی کردن از انبیا ندارن. نه رحمت الهی رو جذب میکنن، نه مغفرت الهی رو. تنها جذبشون جذب مواد غذاییه، همین. بزرگ شدنشون در این عالم فقط از طریق بدن، یه زمانی 2 کیلو بودن، حالا 80 کیلو. یعنی با اون روزگاری که 2 کیلو بودن فرقی نمی کنه. آیات فراوانی هم در این داوری در قرآن که اگه بخواد خونده بشه از این آیه مورد بحث محروم میشه. فقط لفظ میت رو من از سوره انفال براتون بخونم: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. دعوت خدا رو قبول کنید، دعوت پیغمبر رو قبول بکنید. اذا دعاکم، وقتی که شما رو دعوت میکنن به حقایق عقلی، به حقایق قلبی، به حقایق نفسی، به حقایق عملی، به حقایق اخلاقی، لما یحییکم، چون هدف خدا و پیغمبر اینه که شما رو زنده کنن. چون بدون خدا و پیغمبر شما مرده این. تو سوره انعام میگه اومن کانم میتن، یعنی قبل از ارتباط با خدا، با پیغمبر، با عمل صالح، با اخلاق پسندیده، مرد و زن میتن. ممکنه این مرد و زن استاد دانشگاه هاروارد باشه یا استاد دانشگاه آکسفورد باشن یا استاد دانشگاه کشور خودشون باشن. این نگاه پروردگاره، میگه میتم. اما یه میتی که میخوره، میخوابه، بچه دار میشه، کاسبی میکنه، ولی میتم. خب اینا که میتن، وقتی از نظر بدنی هم مردن، در بازار قیامت خریدار میت کیه؟ خدا میت رو میخره؟ قا چگار کنه؟ یا انبیا میان میت رو بخرن، خان چیکار کنن؟ یا فرشتگان میت رو میخوان بخرن، ما میخوان چگار کنن؟ شما میدونید که بهشتم جای مرده نیست، چون مرده در بهشت این نوع مرده ها هیچ ابزار استفاده کردن از نعمت های بهشت رو ندارن. لهم قلوبون لا یفقهون بها. این مرده ها رو من بیارم تو بهشت، نمی فهمن بهشت، سه حالیشون نمیشه. و لهم اعیونون لا یبصرون بها. بیارمشون تو بهشت، چشمشون نمی بینه، کورن. ولهم آذانٌ لا یسمعون بها، صداهای بهشت رو هم نمیشنون، چون اینا در دنیا صدای خدا رو که نشنیدن، یعنی نخواستن بشنون، حق رو ندیدن، نخواستن ببینن، درک نکردن، نخواستن درک بکنن. و الا نیروی درک، نیروی دیدن و نیروی شنیدن رو داشتن. پس انبیاء الهی و ائمه طاهرین رحمتن، راهن، سبیلن برای این که به وسیله اونا آدم به لقاء الله برسه، به رحمت الله برسه، به مغفرت الله برسه، به جنت الله برسه، به کمال انسانی هم در دنیا برسه، به کمال انسانی. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما همه انبیا و امامان رو قرار دادیم که از شما دستگیری بکنن. یه جمله لقمان داره، این سوره لقمان رو بخونید، آیاتش کمه ولی اقیانوسه، خیلی کمه اما اقیانوسه. چقدر این قرآن عجیبه، چقدر کمال انسانها رو در این آیات سوره لقمان بیان میکنه که راه رسیدن به کمالات چیه. و وقتی انسان کامل بشه، میوه پخته بشه، به تمام فیوضات پروردگار وصل میشه. امام صادق میفرماید چیزایی رو هم با همین چشمش تو دنیا میبینه، اگر توانش هنوز خیلی بالا نبود در خواب صحیح و درست چیزایی رو میبینه. من دیدم اینجور افراد و در دوره عمرم میدیدن، اگه با چشم نمی دیدن در خواب می دیدن. آیش هم امام صادق از سوره یونس خوندن، لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، خداوند به اینا مژده میده در دنیا و در آخرت. اگه خیلی مقام الهیشون، ایمانیشون، انسانیشون، اخلاقیشون، عبادتیشون بالا باشه، این مژده خدا رو با چشم میبینن، با همین چشم سر. روایت در اصول کافی جلد دوم عربیشه، الان تو ترجمه نمیدونم جلد چندومه، من خودم کافی رو ترجمه کردم شده 5 جلد، این روایت رو نمیدونم تو سومه یا دومه ترجمه است، فکر میکنم تو سومه. ائمه ما نقل میکنم، پیغمبر برای نماز صبح اومد مسجد، خیلی هم پیغمبر عاشق نماز صبح بود، چون قرآن برای نماز صبح یه پرونده ویژه داره. خیلی نماز صبح مهمه، یعنی وزن نماز صبح از 4 رکعت ظهر و عصر و 3 رکعت مغرب و 4 رکعت عشا بیشتره، خیلی نماز پر اهمیتیه. عادت پیغمبر این بود نمازو که با جماعت میخوندن بر میگشتن به طرف مردم، نگاه میکردن مردم ولی با محبت حرف میزدن برو مردم. بیشتر روایات پیغمبر مال بعد نماز صبحشونه، بیشتر منبراشون. همین جوری که صف به صف رو نگاه میکردن یه جوونی رو دیدن رنگش پریده، بیخوابی چشمش نشون میده، یه حال خاصی داره. پیغمبر اکرم برگشتن فرمودن کیفه است به چطوری؟ این جمله احوال پرسی عربه، کیفه است و یعنی حالت چطوره. به پیغمبر گفت اصبحت و یقینا موقنا، حالم اینه که به تمام قرآنت یقین دارم، به خودت یقین دارم، به خدا یقین دارم، به قیامت یقین دارم، یعنی نسبت به حقایق عالم یا رسول الله یه ارزن شک ندارم. یه جوون 24-5 ساله، خیلی ادعای مهمی بود، خیلی به همه چی یقین دارم. حضرت فرمود که و ما حقیقت و ایمانک، دلیل این یقین تو، دلیل این عظمتی که برای روحت قلبت بیان میکنی چیه؟ اسلام هم برای دلیل خیلی ارزش قائله. به پیغمبر میگه هر مشرکی تو قرآن، هر کافری، هر بیدینی، هر لائیکی اومد مسجد، اولا راش بده، اگه خواست باهات مباحثه کنه و گفتگو بیشین گفتگوشو گوش بده. یعنی پیغمبر گفت در مسجد به روی همه باید باز باشه، بیان حرفای اسلامو بشنوه. قبول کردن خوش به حالشون، قبول نکردن خودزنی کردن. هر کیم می اومد با پیغمبر بحث می کرد، حالا یا راجع به قیامت یا راجع به خدا، و حرفای بی ربطی می زد، حرفای انحرافی می زد، خدا به پیغمبر فرموده بود بهش بگو دلیل بیار. میگی عالم خدا نداره؟ عیبی نداره، من حرفتو گوش دادم، دلیل بیار. به چه دلیل عالم خدا نداره؟ یه دلیلی که ثابت کنه و منو قانع کنه که عالم خدا نداره. خوبه که این حرف عاقلانه است. چوب انداز حرف زدن درست نی، بی ربط حرف زدن درست نیست، پوک حرف زدن درست نی، غیر عقلی حرف زدن درست نیست، بدون دلیل حرف زدن درست نی. و همه بیدینا بگو خیلی نرم با محبت قلهاتو برهانکم، برهان یعنی دلیل، شما برای ادعای خود دلیل بیار. ان کنتم صادقین، اگه در ادعاتون راست میگی، راست میگی واقعا عالم خدا نداره؟ و دلیل تو بیار. خدا هم به پیغمبر گفته دلیل رو قبول کن. دلیل علم، عقل، فطرت، طبیعت. دلیل پایش خیلی بتون آرم است، قبول کن. تو 23 سال عمرش هر کی اومد گو عالم خدا نداره، پیغمبر گو دلیل دلیل نداشت، سرشو انداخت پایین رفت. یعنی عالم خدا داره، چون دلیل نداشت یعنی عالم خدا داره. میگو دلیل بیار که عالم خدا نداره، دلیل نداشت یعنی عالم خدا داره. دلیل بیار که قیامت دروغه و برپا نمیشه، هیچکی برای پیغمبر دلیل نیار، یعنی قیامت راسته. اما از این طرف پیغمبر به اندازه تعداد موجودات عالم بر وجود خدا دلیل داشت، بر وجود قیامت هم دلیل داشت. یکی میومد میگفت قیامت دروغه. چرا دروغه؟ میگفت برای این که من باورم نمیشه بدنی که در قبر خاک شده و یه ذره استخونش هم نمونده، چجوری این مشت خاک تو قبر دوباره زنده میشه به صورت یه انسان کامل؟ خیلی گرمه، مردم دارن اذیت میکشن. چجور باور بکنم که یه بدن که گرد شده چجوری زنده میشه؟ دلیل پیغمبر رو ببینید چقدر زیباست. بهش میگو قول یحیی الذی اول مرتن. تو قبل از به دنیا آمدنت کجا بودی؟ مثلا تو رحم مادر. قبل از رحم مادر کجا بودی؟ هیچ چاره ای نداشت بگه وجود من قبل از رحم مادرم نطفه بوده. خب نطفه قبلن چی بوده؟ نطفه که نبوده، تو صلب بابات ساخته شده. خب این نطفه قبلن چی بوده؟ مجبور بود بگه تو بدنه گیاهان و میوه ها و نان و سبزیجات و حبوبات و اینا بوده. نه جواب دیگه نداشت بده، چون نطفه پدر، عبول مادر، از همین مواد غذایی که پدر مادر خوردن درست شده. از کجا اومده نطفه؟ خب حالا نطفه معلوم شد قبلا سبزیجات بود، میوه‌جات بود، سیفیجات بود، آجیلجات بود، گوشت بود، شیر بود، نون بود. قبل از اینا چی بود؟ یعنی قبل از اینا سبزی چی بوده؟ خاک. میوه ها چی بوده؟ خاک. یعنی ما اگه خودمونو برگردونیم به اول خلقتمون به خاک میرسیم. خدا هم در قرآن میگه انا خلقنا بشرا من طین. اصل خلقتتون از خاکه. بعد به این که میگو قیامت دروغه چون باورم نمیشه مرده تو قبر که گرد و غبار شده دوباره یه انسان کاملی بشه، پیغمبر میگو قبلن که تو یه ذره خاک و گرد بودی، خدا ساختت، من نبودی. حالا بار دوم عاجزه، یه بار که ساختت از خاک، حالا بار دوم که برا وارد کردنت به قیامت میخواد بسازتت، لنگ، بیقدرت، ناتوانه. یه بار که این کارو کرده، یه بار در این 70-80 سال 8 میلیارد زن و مرد ساخته. یه بار تو قاره اقیانوسیان، تو آفریقان، تو آسیان، تو امریکان، تو اروپان، یه بار که این 8 میلیارد رو از خاک ساخته. حالا قیامت اگه بخواد همون خاک اولیه رو که گرد و غبار بدن میته بخواد بار دوم بسازه نمیتونه، یعنی یادش رفته، علمشو نداره، هنرشو نداره، صنعتشو نداره. و یه بار که این کارو کرده، یه بار دوم که براش سخت نیست. دلیل، حالا رسول خدا تو صف جماعت به این جوونه گفت و ما حقیقت و ایمانک، میگی یقین دارم، اصبحت و یقیناً موقنا، دلیل داری برای من بگی که تو همه وجودت اهل یقینه؟ گفت بله یا رسول الله، دلیل دارم. خب دلیل تو بگو. گفت شبا خیلی اتفاق میفته خوابم نمیبره، تو این بیداری انگار سر منو از این گنبد عالم بیرون میارن، اون طرفو میبینم. یا رسول الله، شب صدای خوشیهای اهل بهشت رو با این دوتا گوشم میشنوم و میبینمش. یا رسول الله، صدای ناله اهل جهنم رو میشنوم و میبینمشون. الانم تو پیغمبر مایی، اگر اجازه میدی من این همین صف جماعت رو دونه دونه بگم کدوما اهل بهشتن و دیدمشون، کدوما هم تای جهنم هم دیدمشون. لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، نه دیگه اینجا سراغ ریختن آب روی مردم نرو. و کیو تو جهنم دیدی؟ دیدی، خودش میدونه با خدا. تلنگر به آب روی کسی نزن. آب رو امام هشتم میفرمد آبروی یه بیگناهی رو که ریختی چجوری میخوای جمعش کن؟ چجوری؟ حالا یه چیز دروغی در تلفن همراه درباره یه آدم پاک، حالا مؤمن خیلی بالام نه، یه آدم درست نوشت، 5 دقیقه بعدم 80 میلیون جمعیت موبایل به دست دیدن، بعدم پشیمون شدی و معلوم شد دروغ بود و تهمت بود و آبروی مردم رو بردی. حالا این آبروی ریخته رو تو این 80 میلیون نفر چجوری میخوای جمع کن؟ چجور؟ یه رفیق داشتم هم تهرون، عاشق نماز جماعت بود، یه دومادم داشت، اونم بچه خیلی متدینی بود. گوی یه بار دیدم پدر زنم رفتن نماز جماعت رو به کل قطع کرد، نه صبح، نه زور، نه شب، همه رو تو خونه فرادا میخوند. بهش گفتم آقا چرا دیگه نماز جماعت نمیری؟ گفت پشتر این پیش نماز محلمون نمیشه نماز خون. گفتم چرا؟ گفت عادل نی. نه کجا میگی عادل نی؟ گفت برام گفتن که پسر این پیش نماز در یه نهاد دولتیه. اینی که من دارم میگم مال 14-15 سال پیشه. گو در یه نهاد دولتی 6 میلیون از اون نهاد اختلاس کرده اومده بابا باهه با هم دیگه قسمت کرد. 6 میلیون 14-15 سال پیش 7-8 تو خونه میدادن ته. گو منم یه موتورگازی داشتم، سوار شدم رفتم در خونه اون پیش نماز، اومد در رو وا کرد، منو دیده بود با پدر زنم. گفت بفرم. گفتم باید بیام تو. دم در نمیشه. گفت بیه تو. نشستم رو یه چایی آورد، یه بشقاب میوه آورد بهش. گفتم به پدر زنم گفتم چرا دیگه نمیاد پشترت نماز بخونه؟ گواره من دیگه نمیبینمش، منم نمیدونم چرا نمیاد. خودم پدرزنم گفت براش نقل کردن که شما پسرت توی نهاد دولتی 6 میلیون با سندسازی بلند کرده، دزدیده روز روشن، اومده با تو تقسیم کرده. گفتش که حالا چایی تو بخور، تو هم ناراحت نباش، اگه این 6 میلیون چیزیش مونده برای تو هم میارم، قصه نخور. گفت رفت تو اتاق محرمش، سه تا شناسنامه گذاشت تو سینی، عبرد با اینا رو دونه دونه نگاه کن. گفت یه شناسنامه مال یه دخترش بود 15 سالش، عکسم یه شناسنامه مال دخترش بود 13 سالش بود، اونم عکس. یه شناسنامه رم برداشتم وا کردم دیدم مال پسرشه. گفتم این چندومیه؟ گفت والا خدا به منم یه دونه پسر رو داده، دیگه پسر نداد، ما رو لایق ندونست، همین یه پسر رو دارم. خود چند سالشه تو شناسنامه؟ 6 ماه. گفتم اون دوزی که گفتن این الان هم اونجا تو گهواره خوابیده است، پا نداره بره که بدوزه، اداری نی. 6 ماهشه. حالا که ثابت میشه یه خانواده دوز نیستن، اختلاسچی نیستن، ظالم نیستن، متجاوز نیستن، زنا نکردن، ربا نخوردن، ولی حالا گفتن و آبرو اینا ریخت. حالا تو تهرون آبروشون ریخت، الان که آبرو تو کل کشور میریز، این آبروی ریخته رو چجوری میخواد آبرو ریز جمعش بگه؟ جمع نمیشه که. 10 نفر آدم ببینه که این پیش نماز بچه 6 ماهش هم یه پسر هم داره، بقیه رو کجا پیدا بکنه بگه؟ بقیه رو یه واعظ معروفی بود در این شهر، خیلی آقا بود، 96 سالش بود از دنیا رفت، آدم باسوادی بود، آدم بزرگواری بود، خیلی مورد علاقه مردم و علما بود. من هفته 4 روز می رفتم پیشش، علما می اومدن، اساتید دانشگاه می اومدن، بحثای علمی میشد. اون پیشگارش اومد گفت آقا یه نفر میگه من با ایشون کار خصوصی دارم، فرمود بگو اتاق بیرون بشینه، معلوم میام. خودشون میفرمود. گمان بلند شدم رفتم تو اون اتاقی که خصوصی ملاقات میکردم، یه آدمی بود یه خودم رنگش زرد شده بود، خیلی هم با ادب بود. گفتش که آقا من دکتر گفته تا 3 ماه دیگه میمیری، اون سرطانم خیلی داره شدید میشه، من امروز اومدم به شما بگم منو ببخش که وقتی مردم گیر خدا و پیغمبر و دادگاه ها نباشم. خودم اگه چی کار کردی که من تو رو ببخشم؟ گفت این که توی بخش، اون وقت موبایل نبود، توی بخش از هیئت ها و بازار تهران و بعضی مسجد ها معروف شده که شما میخوای بیای منبر باید 3-4 بس بزنی، تا تریاک نصف لول نکشی سر حال نیستی بری منبر. حالا هم فهمیدم اصلا شما چشمت به تریاک هم نگاه نکرده. من خیلی جاها آبرو تو بردم، ببخشم. عرض کردم ایشون خیلی آدم بزرگواری بود. گفت من بخشیدم، میخوای بیمیری راحت بیمیر، اما به من بگو خداوند متعال چجوری میخواد ازت گذشت بکنه. مثلا 5000 تا رو از منبر من محروم کردی به عنوان اینکه من تریاکیم. اون زمان گروه مذهبی ایران اصلا براشون قابل تحمل نبود که پیش نماز یا منبری سیگاری باشه، چه برسه به تریاک. و اگه میشنیدن یکی تریاکیه انگار مشروب خوره، باش رابطه شونو خیلی ضعیف میکردن. گفتم این 5-6 هزار 10 هزار تایی که به خاطر این حرف تو از منبر من بریده شدن و دیگه نیومدن معارف الهی رو بشنون، یا از آخوند شیعه دلچرکین شدن و بدبین، اونا که دیگه بخشیدنشون به من ربطی نداره، اون حق خداست، اینا رو میخواید قیامت چی کار کنی؟ که از دین بریدن، از منبر بریدن، از مسجد بریدن. لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. اصلاً پیغمبر اجازه نداد کسی بیاد گناه خودشو بگه. تا می اومد لب وا کنه که من، پیغمبر میگه برای چی به من میگی؟ برای چی میخوای به من هر چی میخوای بگی؟ حالا چی میخوای بگی؟ خب برو به خود پروردگار بگو، آمرزنده اونه، من نیستم که. کلید بهش دست اونه، من نیستم. گناه کردی نمیخواد بگی، حرامه برای من پیغمبر بگی، برو توبه کن. اگه اتفاقی تو روایات ماست یه کسی میپرید تو مسجد با ناراحتی میگه من زنا کردم، حد زنا به من جاری کن، من طاقت عذاب خدا رو قیامت ندارم، همینجا بذار من عذاب بکشم، پیغمبر میفرمود این اختلال حواس داره، این آفتاب خیلی به کلش خورده، به خود مشکل داره. بعدم بهش میگو برو بیرون، زنا کردم، دیوونه ای تو. نمیذاش اقرار بکنن. اینقدر برای آبروی مردم احترام قائل بود، لذا اجازه نداد زید بن حارثه مشاهدات نیمه شبش رو بر پیغمبر بگه. بعد به پیغمبر گفت من یه درخواست از شما دارم. فرمود بگو. گوه همین الان بعد نماز صبح دعا کن که اگر دوباره جنگی اتفاق افتاد من در اون جنگ در رکاب تو به شهادت برسم. پیغمبرم دعاش کرد، چون خودش دلش میخواست شهید بشه، تو جنگ بعدی هم شهید شد. من این انبیا رو براتون فرستادم، ائمه رو فرستادم، دستتون رو بگیرم، چیزی از شما نمیخوان، میخوان مواظب شما باشن، شما تو چاله نیفتین، تو چاه هم نیفتین. این سوره لقمان رو بخونید، خیلی سوره عجیبیه. موسی بن جعفر یه روایت این لقمان نقل میکنه که به پسرش گفت بنی الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. این دنیا یه دریای پر از خطره که بسیار انسان‌ها در این دریا غرق شدن و رفتن جهنم، و انبیا اومدن که ما غرق نشیم. خوبن دیگه؟ نه، خیلی خوبن انبیا. حالا امشب شما برادران، اولش هم خودم، شما خواهران، شما جوانایی که رو سر من جا دارین، شما دخترای جوان، یک کلمه هزینم نداره به ابی عبدالله بگیم با تو عهد می‌بندیم به انبیا و به شما اقتدا بکنیم تو این دریای پرخطر غرق نشه. شما هم دست ما رو بگیرین، به ما هم دعا بکنید. یبن رسول الله، تو که در کربلا دست هر رو گرفتی، از طبقه هفتم جهنم کشیدیش بالا و بردیش در فردوس اعلا، عالی ترین درجات بهشت. والا ما انقدی که هر دل تو و زن و بچه تو لرزون، ما دل تو نلرزون. بالا گناه ما به سنگینی گناه هور نیست. دست ما رو بگیر، گرفته دست ما رو گرفته. نمیدونم واقعا گیرم که کجا و کدام مصیبت ابی عبدالله رو به تنهایی براتون بگم، کجاشو بگم، از چی بگم. من اگه امشب میخواستم مصیبت شخص ابی عبدالله رو بگم، 10 صفحه کاغذ آچار باید مینوشتم که 30,000 نفر با این یه نفر چی کار کرد. هیچیشو نمیگم، نمیتونم هم بگم.
فقط یه شعر خیلی قدیمی براتون میخونم که 5-6 ساله بودم تهرون تو جلسات روزه شنیدم. پیدا نمی کردم همشو، یه نیم خطشو بلد بودم، بیشتر نمی دونستم، چون وقتم که بچه بودم روزه خونا میخوندن و رد میشدن. رسمم نبود که برم به اونی که خونده بگم این شعر رو برای من بنویس. اما یه بزرگواری 2 سال پیش کتابی خودش برای من فرستاد که این کتاب دیوان شعر صاحب این شعره، کلش اونجا بود. براتون نوشتم، برای شما نوشتم، بالا صفحه نوشتم تهران پارس محرم 1401. نمیخوام تو جلسات فردا بخونم، مخصوص شماست. این ترجمه مناجات عاشقانه ابی عبدالله تو گوداله. راضی شدم یارب به قضا، از جان و دلم صابر به بلا. کو قاتل من که از راه جفا، برد سر من از کین ز قفا. کجاست اونی که میخواد سر منو از پشت سر جدا کنه؟ کجاست؟ با پیکر چاک آن شهبر خاک، میگفت که لا معبود سواک. از داغ علی اکبر پسرم، ممکن نبود جان در ببرم. از تاب آتش سوزد جگرم، عالم سیاه است پیش نظرم. با پیکر چاک آن شهبر خاک، می گفت و کلا معبود سواک. با کی نبود گر دشمن من، قانع نشود بر کشتن من. از تن ببرد پیراهن من، اوریان روی خاک افتد تن من. با پیکر چاک آن شهبر خواب، می گفت و کلا معبود استوان. راضی شدم ای حی غفور، پامال شدم از سم سطور. خولی ببرد رأسم به تنور، بر خاک نهد آن شوم شرور. با پیکر چاک آن شهبر خاک، می گفت و کلام عبود سواک. ای شم رو ببر از تن سر من، آن خنجر تو این هنجر من. این کارو بکن، اومدی رو سینم نشستی، میخوای سرمو ببری، این سرم این هنجرم. اما سیلی تو مزن بر دختر من. منم دختر دارم، دختر دارم، فهمیدین چی شد؟ سیلی تو مزن بر دختر من، رحمی بنما بر خواهر من. با پیکر چاک آن شهبر خاک، میگفت و کلام معبود سماک. اینجا آخرین لحظات ابی عبدالله رو از قول امام زمان براتون بگم. بذارید امشب او برا ما روزه بخونه، اون خبر یقینی داره، میدونه چی شد. امام زمان میگه وقتی از اسب افتادی زمین، اسب از گودال در اومد، رفت به طرف خیمه ها، صدای شیهه اسب یه بلند شد، اول همه سکینه اومد بیرون، دید یال اسب غرق خونه. زین اسب واژگونه. چنان ناله زد، امام زمان میگه 84 زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون، منظره اسبو که دیدن شروع کردن موهاشونو کندن، با کف دست به صورت و به سینه زدن، وای نستادن کنار ذوالجناب، با همون پای برهنه در حالی که زیر چادر گریبانشونو پاره کردن، دوان دوان اومدن کنار گودال که رسیدن دیدن و شمر و جالس و نداستن با اون بدن سنگی.